خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو. قبول بشه طاعت‌ها و عبادت‌ها و راز و نیازها و نیایش‌هاتون به درگاه خدای مهربان و متعال. من حمید عبیری به اتفاق همکارانم با شما خواهم بود با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. 27861035 تلفن گویای ماست. پل‌های ارتباطی ما با شما شنونده ارجمند و فرهیخته. و اما مهمترین موضوعاتی که در بدون خط خوردگی امشب به اونها خواهیم پرداخت: رسیدگی به مشکلات کارگران بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه، نگاهی به روند نظارتی مجلس و تولید قوانین بی‌اثر، نگاهی به روز ملی خلیج فارس در سایه هوشمندی دریایی ایران و تهدیدات آمریکا، رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه، واکاوی چراغ سبز حمله به حزب الله در بحبوحه بحران اقتصادی لبنان و تأثیرات کرونا بر انتخابات آمریکا. اما شما شنونده ارجمند رادیو گفتگو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید برنامه های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی رو بشنوید. از طریق سایت iranseda.ir میتونید این نرم افزار رو روی تلفن همراه خودتون نصب کنید. در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرها. ابراهیم رحیم‌پور معاون پیشین وزیر امور خارجه کشورمان در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو اظهار کرد شیوع ویروس کرونا و تبعات آن در کنار معایب بسیاری که به همراه داشت فرصت خوبی را برای همکاری منطقه‌ای به خصوص در بحث سلامت فراهم کرده است. سعید خزایی کارشناس مسائل بین‌الملل در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو گفت تعاملات و گفتگوهای سیاسی سران کشورها با یکدیگر از جمله ایران و چین میتواند زمینه‌های انتقال تجهیزات پزشکی و تجربه‌های مختلف را فراهم کند و از این منظر چین میتواند حتی تجربیات خود را در مقابله با کرونا را با ایران به اشتراک بگذارد. ساعت 18:34 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو بشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
یک ماهیه که با شیوع کرونا در همه دنیا جعبه سیاه آمریکای مدرن و پیشرفته باز شده و تصویر واقعی آمریکا کمی رخ نموده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر رضا سیمبر، کارشناس مسائل آمریکا. آقای دکتر سیمبر سلام به شما، وقت عالی بخیر، تاعت و عباداتتون قبول.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
آقای دکتر سینبر، این روزها خبرهای خوشی از تأثیرات کرونا در آمریکا به گوش نمیرسه و علارغم قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و قدرت علمی که حالا آمریکایی‌ها مدعی داشتنش هستن، اما ناتوانند در مقابله با این ویروس و خب بیشترین ابتلا رو دارن و بیشترین تعداد تلفات و کشته‌ها رو. چه تأثیری در انتخابات آمریکا گذاشته و خواهد گذاشت ویروس کرونا؟
بله، عرضم حضور شما، البته در نظر داشته باشید که آمریکایی‌ها 400 میلیون نفر جمعیت دارن، یعنی ضریب کشته شدگان کرونا رو در آمریکا شما با ضریب جمعیت باید در نظر بگیرید و استناد باید بشه در واقع به راهکارهایی که دولت‌های نولیبرال عمدتاً در بحث سلامت، بیمه‌های درمانی دارن. یعنی ضعف عمده‌ای که من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها در مباحث مربوط به کرونا از خودشون نشون دادن، ضعفی هست که عمدتاً در همه دولت‌هایی که متأسفانه با اتخاذ ایجاد دولت محدود، دولتی که خودش رو از حیطه آموزش کنار می‌کشه، از حیطه سلامت کنار می‌کشه و اونها رو واگذار میکنه به بخش خصوصی، نقص در اینجاست. مانند بوریس جانسون انگلستان هم همینطور بود، وقتی که بحث کرونا پیش اومد به تمسخر به این قضیه نگاه میکردن و به هر حال همونطوری که شما در ابتدای گزارش هم اشاره فرمودید، عملا با همه امکانات خودشون در میمونن و عاجز میمونن. الان در مورد دولت آمریکا هم همینطور هست. دولت آمریکا خب علی‌رغم هزینه های خوبی که در این زمینه میکنه، اما باز هم سیاستی که به ویژه دولت آقای ترامپ داشته در مورد محدود کردن بخش ها و حیطه هایی که در حیطه آموزش و سلامت، بیمه های درمانی، تامین بیکاری و واگذاری اینها عمدتا به بخش خصوصی، برای مردم مشکل آفرین هست. همچه بحرانی هم که پیش میاد خودش رو نشون میده. الان ما چیزی حدود 1 میلیون نفر آمریکایی مبتلا رو داریم. الان فکر کنم امروز دیگه آمارها به 1 میلیون نفر رسیده و جان بیش از 55,000 نفر رو گرفته. خب این خبر خوبی برای آقای ترامپ و انتخابات نیست. آقای ترامپ عمدتاً در رقابت خودش با آقای بایدن در حیطه مسائل اقتصادی جلو بود و آمریکایی ها با توجه به معیارهای نظرسنجی که در آمریکا وجود داشت، تأکیدشون روی موفقیت‌های اقتصادی آقای ترامپ بود. اما الان این موفقیت‌ها بیشتر تحت شعای مسئله شکست آقای ترامپ در ورود کرونا به آمریکا و مهار و مدیریت اون هست. برای همین هست که ما اکنون این روزها شاهد هستیم که چیزی من گزارشی که دیروز دیدم 47% از رای دهندگان در واقع بایدن رو انتخاب کردن، عمدتاً در نظر سنجی های عمده‌ای که در آمریکا انجام شده، و 39% ترامپ رو ترجیح میدن، که یعنی با یه اختلاف حدود 8% بله این وجود داره. البته خواهر مؤسسات مختلفی وجود داره، عمدتاً به این سمت است که میانگین بله 7-8% یعنی این آقای بایدن جلو افتاده. و خب این نشون میده که مسائل و موفقیت های اقتصادی آقای ترامپ که خیلی روش مانوری اومده، تحت شعای مسائل کرونا قرار گرفته و نظرسنجی ها در آمریکا. نشون میده که مردم در مدیریت بحران توسط آقای ترامپ رو مقصر میدونن و این مسائل باعث شده که کاخ سفید و دولت یا ادمنستریشن آقای ترامپ رو در این زمینه مسئول بدونن.
آقای دکتر، با ادامه این روند فکر میکنید که تغییری در این آمار ایجاد بشه؟ یعنی ممکنه این اختلاف بیشتر بشه یا ممکنه که حالا؟
بله ببینید، حالا یه مقداری چون ما انتخابات رو تو آبان ماه داریم، بله، اگه اشتباه نکنم، یه مقدار بستگی خیلی حیاتی این ایامی که پیش رو داریم. اگه این آمار مرگومی در ایالات متحده رو به افزایش بگذاره، خب در کنارش اخبار ناامید کننده‌ای که نزدیک، من فکر کنم آماری که دیدم 26-27 میلیون آمریکایی کارهای خودشون و کار خودشون رو از دست میدن علی‌رغم تدریج پولهایی که آقای ترامپ به کسب و کارهای کوچک داشته، خب اون بحث اقتصادی هم تا تحت شعاع قرار میده. خیلی جالب بود که در جناح دموکرات‌ها همین سوالی که الان شما مطرح کردید و وقتی که میپرسیدن میگفتن که اگر ما الان انتخابات رو داشتیم یه رئیس جمهور بازنده رو خواهیم میداشتیم، یعنی ترامپ برگ برنده خودش رو در این انتخابات از دست داده بود و الان بازنده بود اگه الان برگزار میشد. ولی خب حالا چون بین الان و تا آبان فرصت هست، یه مقدار به بازیگری هم دموکرات ها به هم به جمهوری خواه هست، ولی کلن اون جذب امیدوار کنندی که آقای ترامپ برای خودش تصور کرده بود و تصویر کرده بود و روش مانو می اومد الان خیلی شدیدن تحت شعاع قرار داده. و این آمار نظرسنجی ها، چون میدونید پولینگ ها، مؤسسات پولینگ یا نظرسنجی در آمریکا، اینا خیلی معتبرن و خیلی قابل استنادن، این خیلی اینا رو نگران کرده و نشون میده که این واریانس در واقع نظرسنجی خیلی به ضرره آقای ترامپ شده.
و تجربه این سالهایی هم که ایشون رئیس جمهور بوده نشون داده که خیلی سیاستهاش و رویکردش تغییری نداره، یعنی در این ماهای پیش رو هم به نظر میرسه خیلی تغییری نتونه در مدیریت این موضوع ایجاد بکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر سینبر.
خواهش میکنم.
درود بر شما.
خداحافظ. زنده باشید. خدا.
متشکرم. خداحافظ. در خصوص کرونا و تاثیرات شدید اون به انتخابات آمریکا گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رضا سینبر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آمریکا. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته در اختیار شماست برای بیان نظرها، پیشنهادها، انتقادها و مطالب شما در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی. هجده و 43 دقیقه است با بخش دیگه از بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب با شما.
ایران بدون خط خوردگی.
اما نگاهی به روز ملی خلیج فارس در سایه هوشمندی دریایی ایران و تهدیدات آمریکا، موضوع این بخش هست که می‌خوایم در خصوصش گفتگو بکنیم با امیر دریادار حمزه‌علی کاویانی، معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر کاویانی سلام به شما، وقت شما بخیر، تهات و عباداتتون قبول.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز رادیو.
زنده باشید. امروز با توجه به مانورها و روند رشد و پیشرفت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پهنه دریاها، همه مردم ایران میدونند که دریادلان نیروی دریایی با همت و تلاششون و با استفاده از ظرفیت و پتانسیل جوانهای درجه یک ایران پیشرفت‌هایی رو رقم زدن که چشم خیلی از کشورهای توسعه یافته دنیا رو خیره کرده. اما بفرمایید که رصد اطلاعاتی ما در پهنه خلیج فارس برای مواجهه با تهدیدات الان چگونه است تا بتونیم این خلیج رو از آسیب ها محفوظ و مسئول نگه داریم؟
بله، اولا تبریک عرض میکنم روز ملی خلیج فارس رو خدمت همه مردم عزیز ایران اسلامی و همه شنوندگان و ماه مبارک رمضان رو هم خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. خب خلیج فارس برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است، برای دنیا مهم است.
بله.
تنگه راهبردی هرمز برای دنیا مهمه، چون محل انتقال بیش از 65% از انرژی جهان از تنگه استراتژیک هرمز انجام میشه و این برای دنیا مهم است.
بله.
ولذا همه دنیا، همه قدرت هایی که توان دریایی دارن علاقمند هستند که در این منطقه حضور داشته باشند. اما جمهوری اسلامی ایران به واسطه تسلط بر شمال ساحل شمالی خلیج فارس و به ویژه تنگه استراتژیک هرمز که عمده ساحل خلیج فارس در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست و این محبت الهی است که خداوند بزرگ در اختیار ملت عزیز ایران و ایران اسلامی قرار داده،
بله،
از شرایط و ویژگی‌های خاصی برخورداره. به حمدالله طی سالهای اخیر با تدبیر فرمانده معظم کل قوا نیروهای دریایی قدرتمندی در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان، سواحل مکران تا شمال اقیانوس هند مسئولیت دفاع از منافع و منابع جمهوری اسلامی ایران رو در صحنه دریا دارن پیگیری میکنن. امروز خدمت عزیزان من عرض کنم که امروز نیروهای دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرتمندتر از هر زمانی در اختیار جمهوری اسلامی ایران و ملت قدرتمند و با اقتدار جمهوری اسلامی ایران هست و از منافع و منابع ملت عزیز ایران در صحنه دریا دفاع میکنن. اما به لحاظ پیشرفت هایی که امروز در صحنه دریا ما شاهدش هستیم، امروز ما قدرت بسیار بالایی در صحنه دریا هم از سطحی زیر سطح و کنترل فضای هم خلیج فارس، تنگه هرمز و سواحل مکران تا شمال اقیانوس هند را داریم که به برکت تدابیر فرمانده معظم کل قوا این حاصل شده و همچنین ابتکار و نوآوری و حضور جوانان قدرتمند جمهوری اسلامی ایران در صحنه دریا و در نیروهای دریایی قدرتمند ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که دست در دست هم دادن این زنجیره دفاعی رو برای دفاع از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در صحنه دریا دارن انجام میدن.
بله.
اما خلیج فارس همیشه خلیج فارس بوده، هست و خواهد ماند. کسانی که در این منطقه به دنبال بحران آفرینی هستن فقط به دنبال منافع نامشروعشون هستن که همانند اسلاف و گذشتگان خودشون، یک زمانی انگلیسی ها، یک زمانی پرتغالی ها، یک زمانی هلندی ها در این منطقه حضور داشتن، مفتزح شدن و از این منطقه خارج شدن. امریکایی ها و اونهایی که دنبال روی سیاست های امریکایی ها در این منطقه هستن بدانند که اونها هم با حضور و با مقاومت سرسختانه جوانان ایران اسلامی در دفاع از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، در دفاع از حقانیت جمهوری اسلامی ایران و در دفاع از منافع و منابعشون در صحنه دریا کاری رو انجام خواهند داد که اونها هم مفتزهانه از این دریا خارج خواهند شد و به قول و تدبیر فرمانده معظم کل قوا اونها باید از این صحنه خارج بشوند، از این دریا خارج بشوند و بروند به اون خلیج خوکاشون. خب این اقتداری که امروز نیروهای دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار هم در صحنه دریا دارن و روز به روز هم این اقتدار و این پیشرفت روزافزون خواهد شد و ما قله‌های بزرگ دفاع از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، دفاع از حقانیت جمهوری اسلامی ایران رو در صحنه دریا توسط جوانان ایران اسلامی، فرزندان انقلاب اسلامی، فرزندانی که امام رحمت الله علیه بهشون یاد داد، امروز فرماندهی معظم کل قوا بهشون آموخت که باید روی پای خودمون بیستیم، خود اتکا باشیم و اجازه ندهیم هر قلدری در این منطقه برای ما گردن کشی کند. دیگر زمان اون گذشته که کسانی بیایند به تدبیر فرمانده معظم کل قوا در دریا بیستن، دستور بدهن و در سواحل هم کسانی اوامرشون رو اجرا کنند، اون روزها دیگه نخواهد اومد و با پایداری ملت عزیز ایران اسلامی، با پشتیبانی ملت عزیز ایران اسلامی از فرزندانشون در نیروهای دریایی، در نیروهای مسلح، آمریکایی ها در صدر و اونهایی که دنبال روشون هستن این خواب را به گور خواهند برد.
بسیار ممنونم از شما امیر کاویانی. یه نکته خیلی مهم رو بهش اشاره کردین، اینکه امروز این قدرت و اقتداری که نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد به واسطه جوانهایی است که فرزندان انقلابند و دست پرورده مکتب امام خمینی رحمت الله علیه. ما توی مقطعی از زمان یه بخشی از تکنولوژی و دانش دریاییمون رو مجبور بودیم از کشورهای دیگه بگیریم و وارد بکنیم. امروز چقدر از این دانش و از این تکنولوژی و از این تکنیک متعلق به خود جوانها و متخصصهای ایرانی و نیروی دریایی است؟
ببینین الان ما دهه پنجم انقلاب اسلامی رو داریم پشت سر میگذرونیم.
بله.
وقتی که انقلاب شد، مستشاران آمریکایی که از ایران خارج شدن، در نیروی دریایی بیش از 6000 مستشار آمریکایی بود.
بله.
و خارجی بودن.
بله.
داشتن آموزش میدادن، تعمیر و نگهداری میکردن. خودشون به هیچ ایرانی و هیچ یک از کارکنان نیروی دریایی اجازه نمیدادن که این کارو انجام میداد.
بله.
بیش از 1600 نفر مستشار در یک مقطعی در مراکز آموزشی ما در شمال،
بله،
داشتن پول این مملکت رو به یغما میبردن و آموزش‌های متناسب با طرح‌های عملیاتی خودشون رو به ما القا می‌کردن.
بله.
اما انقلاب که شد، همین جوانانی که انقلاب کردند و خواهان استقلال و تمامیت ارضی و اقتدار کشورشون بودن، خواهان این بودن که زیر بار زور نباشن و زیر ستم نباشن، اومدن نیروی دریایی اون تجهیزات رو به کار گرفتن.
بله.
خودشون آموزش دیدن، خودشون طراحی کردن، برنامه‌ریزی کردن، طرح عملیاتی ریختن و مصادف شد با دفاع مقدس. شما ببینید در دفاع مقدس چه اتفاقی افتاد. آمریکایی‌ها زمانی که از نیروی دریایی می‌خواستن برن، گفتن ما میریم میاییم، یعنی با این تفکر رفتن.
بله.
اما دیدی که بر نگشتن و ما در دفاع مقدس بهشون ثابت کردیم که مرد کاریم و اون چیزی رو که امام رحمت الله علیه به ما آموخت که باید روی پای خودمون بیستیم و میتوانیم، توانستیم این کار رو انجام بدیم و نیروی دریایی قدرتمند رژیم بعث رو که همه امریکایی‌ها و فرانسوی‌ها و اتحاد جماهیر شوروی ازش پشتیبانی می‌کردن، ظرف دو ماه از صحنه دریا خارج کردیم.
درود بر شما.
شما ببینید در پایان جنگ در سال 1366 و 1367 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت مستقیم با آمریکایی‌ها درگیر شدند.
بله.
و اون درس عبرتی بود برای آمریکایی‌ها که جوانان ایرانی دیگر به آمریکایی‌ها در این منطقه باج نخواهند داد، زیر بار زور نخواهند رفت. امروز رفتار آمریکایی‌ها در صحنه دریا ما داریم رصد می‌کنیم. همواره از ما براءت می‌جویند.
بله.
از ما می‌ترسند، از ما دوری می‌گزینند و به جایی میرن که در مسیر ما نباشن. این اقتدار نظام هست، این اقتدار جمهوری اسلامی ایران هست.
بله.
و این قدرت نیروهای دریایی که به واسطه تدبیر امام رحمت الله علیه و امروز با فرماندهی مدبرانه و هوشمندانه فرماندهی معظم کل قوا بر نیروهای دریایی حاکم هست و این مسیر ادامه خواهد داشت. اما پیشرفت ما که فرمودین، ما ببین تمام تجهیزات قبل از انقلاب از غرب می اومد.
بله.
بلا استثنا همه از غرب می اومد. امروز با افتخار ادعا می کنیم که همه تجهیزات نیروهای دریایی در داخل جمهوری اسلامی ایران توسط جوانان مبتکر، مخترع، فرزندان انقلاب، فرزندان مردم در نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح با پشتیبانی دانشگاه‌ها همه داره در داخل تولید میشه، هم از ناوشکن‌ها، ناوهای موشک‌انداز، شناورهای تندرو، انواع موشک‌ها، انواع اژدرها و انواع تسلیحاتی که شاید نیاز نباشه. و من نمیتونم بگم و خدمت رو عرض کنم، اگر موقعی اتفاقی بیفته مقابل آمریکایی‌ها، ما نشون خواهیم داد که مقتدر و توانمند هستیم و دیگر نیازی به اون نداریم که سیم خاردار ما پشت فلان کشور، مردهای فلان کشور در زمان دفاع مقدس جلوشو بگیرن.
خیلی متشکرم امیر.
همه رو خودمون تولید میکنیم و این افتخاری است که سربازان ولایت مدار فرمانده معظم کل قوا در نیروهای دریایی و به ویژه در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا در این کارو انجام میدن.
الهی که زنده باشید، خیلی متشکرم و یک بار دیگه بهتون تبریک میگم این روز رو، شما رو به خدا میسپارم. خدا
متشکرم، ممنونم،
زنده باشید. متشکرم. در خصوص روز ملی خلیج فارس و برخون مناسبت این روز، نگاهی داشتیم به روز خلیج فارس در سایه هوشمندی دریایی ایران و تهدیدات آمریکا. در گفتگو با امیر دریادار کاویانی، معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بدون خط خوردگی.
روزنامه لبنانی الاخبار اتفاقات کنونی لبنان رو چراغ سبز برای مقابله داخلی و بین المللی با جنبش حزب الله خونده و گفته که تبعات این امر در همین حد نخواهند بود. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر رویوران، کارشناس سیاسی منطقه غرب آسیا. آقای دکتر رویوران سلام به شما، وقت شما بخیر، تهاتون قبول.
من خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات ان شاء الله.
متشکرم. آقای دکتر رویوران، با توجه به اتفاقاتی که الان در لبنان در حال وقوع هست و شرایطی که وجود داره، چه تحولاتی در لبنان در حال رقم خوردن هست؟
ببینید، الان اتفاقی که افتاده اینه که آمریکا داره مخالفین دولت کنونی لبنان را بسیج میکنه. میداره سفیر آمریکا با ولی جنبلات خودش نمونه ای از این نوع هماهنگی و همچنین تماس سفارت با سمیر جعجع، بازگردوندن حریری از فرانسه به لبنان، همه در یک چارچوب قرار میگیره و اون ایجاد یک ائتلاف معترض و یک ائتلاف مخالف در لبنانه. دولت های حسن دیاب در مدتی که حالا در قدرت بوده در چند ماه گذشته واقعا موفق بوده، مخصوصا در مورد کرونا. ببینید، لبنان نه زیرساخت های ایران داره مثلا به عنوان نمونه و مقایسه و نه چیزی، ولی علارغم اون وزیر بهداشتش بسیار موفق عمل کرد و لبنان جز کشورهایی که حالا کرونا تبدیل به یک بحران جدی بشه نشد و این یک موفقیت برای این کشور حساب میشه. وزارت کابینه آقای حسن دیاب یک کابینه پاک دسته، هیچ کسی در مورد حتی یک نفرشون نتونستن بگن که آقا در گذشته یک دلار یک لیر لبنانی جابجا کرده باشه و این در لبنان بی سابقه است. اما متاسفانه اونهایی که سه دهه از دهه 90 تا الان لبنان غارت کردن و متاسفانه همشون پرونده های فساد مالی و سیاسی دارند، اینها الان به جای اینکه سرشون رو بندازن پایین، همینها بسیج شدن علیه این دولت پاکدست. متاسفانه ببینید، کارهایی که اونا انجام دادن پیامدهاش همین الان دیده میشه. سقوط قیمت لیر لبنان از 1500 لیر در مقابل یک دلار به 4300 لیر در مقابل یک دلار که نتیجه ورشکسته شدن به حساب خزانه این کشور در دهه‌های قبل و وجود یک 130 میلیارد دلار بدهی داخلی و خارجی برای دولت لبنان. حالا متاسفانه این همزمان شده و مردم نسبت به سقوط قیمت لیر فعلا اعتراضاتی را آغاز کردند. کسانی که پولشون توسط یک سری از سیاست مداران دزدیده شده و اختلاس شده، الان گاهی همون مفسدین دارن این مردم را سعی میکنن با تحریک و مسائلی از این قبیل و استفاده از رسانه اینها را ابزاری علیه دولت پاکدستی که میخواد مفسدین را محاکمه بکنه قرار داده که این یه مقدار شرایط لبنان را تا حدی پیچیده کرده.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر رویوران.
خواهش میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
تحولات لبنان رو بررسی کردیم در گفتگو با جناب آقای دکتر رویوران، کارشناس سیاسی غرب آسیا. همچنان شنونده بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو هستید و تا ساعت 19:30 دقیقه با شما خواهیم بود. 30,10,35 سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86,10,35 تلفن گویای رادیو گفتگو به صورت 24 ساعته در اختیار شما خواهد بود.